بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یک قسمت از روایت رو که در حقیقت در رابطه با تعریف عدالت بود ما عرض کردیم، حالا یک قسمت دیگر که در رابطه با اماره بر عدالت و ما عرض کردیم این اماره شرعی است و شارع مقدس خودش تأسیس کرده این اماره را و در حجیت این اماره دیگه ظن شخصی و اطمینان شرط نیست، کما اینکه در امارات عقلایی هم همینطوره. لازم نیست که برای کسی ظن شخصی حاصل بشود، بلکه چه بسا اگر ظن به خلاف هم پیدا بکند مضر به حجیت اماره نیست، مگر اینکه یا علمی پیدا بشود و یا اطمینانی پیدا بشود که عقلا با اون اطمینان معامله علم میکنند. در صورت وجود علم، چه علم عقلی باشه و چه علم عقلایی باشه، اماره حجیتی ندارد. اون علم میخواد بر وفاق اماره باشد یا بر خلاف اماره باشد، ولی در صورتی که علم قطعی عقلی و علم عقلایی وفاقاً او مخالفاً وجود نداشته باشد، اماره حجیت دارد، یعنی آثار شرعیه مترتبه بر عدالت در ما نحن فیه این آثار بار می شود، ولو اینکه اطمینانی هم بر وفق اماره یا علمی وجود نداره، ولی اثر اماره و ثمره اماره همین است که در مورد شک با وجود این اماره آثار شرعی مترتبه بر عدالت بار می شود. حالا بعد اگر کشف خلاف شد آیا دیگه به درد می خورد یا نمی خورد، اون دیگه مربوطه به بحث اجزاء در باب اصوله، ولی در اصل ترتیب اون آثار مثلا در باب طلاق می گویند واجب است که دو شاهد عادل این طلاق رو استماع بکنن. حالا این زوج مطلق اگر دوتا اماره شرعیه بر عدالت این دو نفر داشت، در اجراء طلاق و ترتیب آثار صحت بر این طلاق همین مقدار کافیه، ولو اینکه خودش هیچ گونه علمی به عدالت ندارد و حتی ظن شخصی هم در رابطه با عدالت وجود ندارد. حالا این اماره از اینجا شروع می شود. می فرماید و دلالت و علی ذلک کله، یا در عرض می شود که پاورقی داره که در تهذیب دارد و دالو علی ذلک کله، این و دلاله یعنی راهنمای به این عدالت و اماره بر این عدالت چیه؟ چی رو شارع اماره بر این عدالت قرار داده؟ می‌فرماید ان یکون ساترن لجمیع عیوبه حتی یحرم یا یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش و ما وراء ذلک. میگوید اماره این است که این شخص نسبت به همه عیوبش، البته اگر عیبی داشته باشد، ساتر باشد. این ساتر غیر عنوان ستریس که دیروز عرض کردیم، اون ستر دیروز به معنای حیا بود و از اوصاف نفسانیه بود و از همون راه تعبیر به ستر ما عنوان ملکه رو در باب عدالت استفاده کردیم. اما اونی که اینجا اماره است، ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، یعنی اگر این آدم دارای عیبی نیست فبها، اما اگر دارای عیبه، این عیبشو مستور میکند. این مستوریت صفت خارجیه، اون وقت نتیجه مستور بودن عیوب و اثرات این مرد یکی این است که مردم اگر بخواهن اطلاع بر عیبش پیدا بکنن، باید با تفحص و تفتیش و تجسس و امثال ذلک وارد بشن، و این در رابطه با کسی که عیب خودش را مخفی می کند حرام این تجسس و تفحص. لذا در باب غیبت این طوری که نظرم هست در مکاسب محرمم خواندید که اگر کسی علنی یک فسقی رو مرتکب می شود، این غیبتش مانعی ندارد، اما اگر کسی مخفیانه دارای یک عیبی هست، جایز نیست غیبت او به هیچ وجه و اظهار عیب او به هیچ وجه. اثر ساتریت همه عیوب اگر وجود داشته باشد، که خب من الممکنم وجود نداشته باشه، خود امام می فرماید اثر ساتریتش حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه. حق ندارن پرده رو کنار بزنن، حق ندارن ساتر رو عقب بزنن و تفتیش و ما وراء ذلک به صورت تفتیش و تجسس و تفحص ببینن پشت پرده چه خبره. این پرده ای روی عیوبش کشیده اگر دارای عیب باشد. و یجب علیهم تزکیته و اظهار و عدالتهی فی الناس. منتها اینجا یک توضیحی لازم من عرض بکنم، چون عیوبی که شخص دارد اگر داشته باشد یه وقت در رابطه با محرمات عیوب دارد، خدای نکرده مخفیانه شرب خمر می کند فرزن، مخفیانه عرض می شود زنا می کند، اینجا همون ساتریت کفایت می کند، مثل اینکه بین مردم و بین عیوبش یک پردهی می کشد که مردم به صورت طبیعی از این عیوب و از این قبائح اطلاعی پیدا نکنند. اما یک عیوبی خدای نکرده اگر باشه در رابطه با ترک واجبات، این عیوبی که در رابطه با ترک واجبات، حیث و این که در بین واجبات ما مثل نماز نداریم که اولا از نظر اهمیت این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، ثانیا از نظر اصطلاحی هم خیلی از واجبات یا واجبات مشروط هست و ممکنه شرطش در باره این نفر وجود نداشته باشد. مسئله حج فرض کنیم این مستطیع نباشه، قدرت بر انجام حج نداشته باشد. مسئله روزه است، ممکنه این قدرت بر این مقدار امساک زمانی نداشته باشد. بعضی از واجبات دیگرم که اصلا حاکم شرع درش دخالت می کند، مثل مسئله زکات و اداء دین و امثال ذلک، که اگر کسی واجد باشه و معذالک دینش رو ادا نکند، اون روایت خوندیم لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. اما نماز این خصوصیات درش نیست، یک واجب مطلقی هست که اگر یک روزهای معدودی هم از زنها برداشت میشه، اولا موردش زنهاست، ثانیاً در یک ایام مخصوصی هست، نه اینکه همه ماه رو شامل بشود. لذا نماز برای اینکه اولاً واجب مطلقه مثل حج و زکات و امثال ذلک نیست، و ثانیاً در رأس واجبات الهیه قرار گرفته، اینجام که دیگه عنوان ساترن معنا نداره. اینجا رو اضافه می کند، می فرماید که باید نمازهای پنجگانه را در جماعت مسلمین حاضر بشود، برای خاطر اینکه اولاً حالا خصوصیتی برای جماعت هست، یه تعبیراتی هم داره که ما باید حمله بر نفی کمال بکنیم، اما اونی که مهمه در نماز جماعت که شاید خیلی هم بهش توجه نداشته باشیم، این است که اگر کسی در نماز جماعت مسلمین در پنج وقت شرکت کرد، میتونیم گواهی بدیم که هذا شخص یصلی، اما آدمی که در نماز جماعت شرکت نمی کنه و انشاءالله خودش میگه من نماز مفرادا در منزل میخوانم، از کجا میتوانید شهادت بدهید و انه یصلی؟ ممکنه در داخل منزل خدای نکرده اصلا نماز نخوانه این. لذا علاوه بر این که نسبت به قواعد و محرمات یک ساتر و پرده‌ای بین محرمات و مردم کشیده، در رابطه با واجبات با این اهمیتی که برای نماز ذکر کردیم، باید در نمازهای پنجگانه حاضر بشه که مردم بتونن گواهی بدهند که هاذا شخص یصلی. اینجا دیگه عنوان ساتر به درد نمیخورد، اینجا یک عنوان خارجی عملی مطرحه که در حقیقت این اماره شرعیه مرکب از دو چیز میشود و از مجموع دو چیز ما تعبیر به حسن ظاهر میکنیم. حسن ظاهر رو شارع اماره بر عدالت قرار داده، و حسن ظاهر مرکب از دو چیزه: در رابطه با محرمات وجود ساتره، در رابطه با واجباتم حضور در جماعات مسلمینه. اگر این مطلب تحقق پیدا بکند، این یسمى به حسن ظاهر، و شارع این حسن ظاهر رو اماره بر عدالت قرار داده. لذا می فرماید و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن به حضور جماعت من المسلمین و لا يتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم الا من علتهن فاذا کان کذالک لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فَإِذَا سُئِلَ عَنْ فِي قَبِيلَتِهِ يَا قَبِيلَتِهِ وَمَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا ما جز خیر از این نمی‌بینیم، نه محرمی از او مشاهده کردیم. در نماز جماعتم شرکت می‌کند، دلیل بر این است که نماز می‌خواند. فقالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لاوقاتها في مصلى فان ذلك اگر این دو خصوصیت تحقق پیدا کرد، یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین، شهادت و عدالتش رو مورد امضا به واسطه این اماره قرار میدهد. و ذالک ان الصلات سترون یا سترون اینجا باید خون و کفاره للذنوب و لیس یمکن الشهادت علی الرجل به انه یصلی اذا کان لا یحضر مصلا و یتعاهد، یعنی لا یتعاهد جماعت المسلمین، کسی که جماعت مسلمین رو حاضر نمیشه چجوری میشه شهادت داد به این که این آدم یصلی؟ و انما جعل الجماعه والاجتماع للصلاه لکی یعرف من یصلی ممن لا یصلی و من یحفظ و مواقیت الصلات ممن یزی، کسی که مواقیت رو حفظ میکنه از این که از اون کسی که مواقیت رو ضایع میکند و ترتیب اثر نمیده. ولولا ذلک، اگر این مسئله نبود، لم یمکن احدون ان یشهد علی آخر به صلاحن، یا هیچ کسی نمیتونست که در رابطه با دیگری به عنوان صلاح و صالح شهادت بده. لأن من لا یصلی لا صلاح له بین المسلمین، کسی که نماز که ریشه دینه و در رأس واجبات الهی قرار گرفته اگر نخوانه چطور میتونه عنوان صالحیت و صلاح پیدا بکند؟ دیگه این بقیهش رو مطالعه کنید. روایت دومم همین روایت روی نقل مرحوم شیخ در تهذیب، فقط در ذیل روایت یه اختلافاتی هست، اما در رابطه با تعریف عدالت و اماره بر عدالت بین طریق شیخ و طریق صدوق فرقی وجود نداره. بالاخره اونچه که ما از این روایت روی دقت و عدم تعصب استفاده کردیم این است که روایت رو یک ملکه می داند اولا، و ثانیاً یک اماره شرعیه تأسیسیه خود شارع برای عدالت قرار میده، و در این اماره هم ملاحظه فرمودید هیچ شرط نیست که انسان یک ظن شخصی براش پیدا بشود. حالا یکی دو بحث دیگه در باب عدالت عرض میکنیم. البته اگر بخوایم بحث عدالت رو خیلی توسعه بدیم، هم جای توسعه دارد و هم زمان زیادی لازم داره، ولی ما یکی دو بحث دیگری که حالا مربوط به این بحث عدالت در باب شاهدم میشه عرض میکنیم و بقیهش رو در جای دیگه استفاده بکنید. عرض میشود که خب فردا اونطوری که استحضار دارید دو حادثه مهم به عنوان سالگرد درش تحقق پیدا کرده. اولین حادثه که دیگه لا تشابهه حادثتون، حادثه سالگرد شهادت بنیانگذار مکتب جعفری امام صادق صلوات الله علیه. خب امام صادق صلوات الله علیه علاوه بر این که در رابطه با بعد شناسایی اسلام و اسلام شناختن، یک حقی به گردن تمام شیعیان الی یوم القیامه دارد، ولی نسبت به ما اهل علم یک حق بیشتری امام صادق صلوات الله علیه داره. خب دیدید همین روایت کذائیه عبدالله ابن ابی یعفور، این از امام صادق صلوات الله علیه بود. ما می توانیم بگیم که در رابطه با مراتب علمی خودمون با قطع نظر از جنبه جعفری بودن و شیعه بودن، مراتب علمی ما مرهون امام صادقه. ما سر سفره امام صادق نشستیم این چند کلمه رو بر حسب استعداد و ظرفیت خودمون پیدا کردیم، اون وقت نه اینکه منحصر به ما باشه، میلیون ها نفر بیشتر افرادی قبل از ما بودند، شاید میلیون ها نفر بعد از ما بیان سر سفره امام صادق بنشینند و از مقام علمی این امام بزرگوار استفاده بکنند. لذا نسبت به ما نه فقط عنوان بنیانگذار مکتب جعفری رو دارد، نسبت به ما عنوان یک معلم واقعی دارد که ما از محضر عرض می شود نه حضوری بلکه از کلمات این بزرگوار که به حمد الله قسمت مهمی برای زمان ما محفوظ مانده و در همون زمانم امام صادق صلوات الله علیه و روات نزدیک به ایشون ناظر به وضع امروز و فردا بودن. اگر میبینیم امثال زراره و محمد ابن مسلم ده ها هزار حدیث از امام باقر و صادق نقل کردن، نه برای اینکه اینها مورد ابتلاء خودشون بوده، مگر انسان در طول زندگانی خودش چه مقدار مسائلی براش مورد ابتلا واقع می شود؟ اینها یک سوالات فرضی از ائمه و از امام صادق می پرسیدن که جواب رو از امام بشنون و این سوال و جواب رو به عنوان روایت برای ما حفظ کنند که ما در مثل امروزی بتوانیم از کلمات این بزرگواران استفاده بکنیم. یک معلمی که سطح تعلیمش این مقدار برد داره، حالا معلمین ما با همه گستردگی رسانه ها فوقش این است که از یک تلویزیونی رادیویی میاد یه مطلبی رو میگوید، اما چند نفر از این مطلب استفاده میکنند؟ تازه استفادهم محدود به زمان فعلیه، اما در زمانهای آینده چطور؟ دیگه این استفاده تمام می شود. امام صادق صلوات الله علیه معلمی بوده که تا روز قیامت سفره علمی ایشون گسترده است انشاءالله و همه ازش استفاده می کنند. این علمای بزرگی که در طول تاریخ ما داشته ایم یا در آینده انشاءالله داریم، همه اینا بزرگترین افتخارشون این است که روایت رو خوب معنا می کنند، یعنی کلام امام صادق رو می فهمند که خلاصه این بیان رو مورد فتوا قرار بدن و به صورت رساله برای مقلدین خودشون منتشر بکنن. حالا فردا مصادفه با سالگرد شهادت این بزرگواره، حالا این بزرگوار در عین اینکه ائمه ما علیهم السلام تقریبا یکسان بودند ولی در عالم ظهور و بروز بینشون خب از جهات مختلفی فرق وجود داشته، و الا اون جریانی که فرض کنید در کربلا پیش آمد، اگر امام صادقم بود همون مسائل بود بدون کم و زیاد، یا اگر امام حسین علیه السلام به جای امام صادق بود همون برنامه امام صادق رو داشت. کم بودی در هیچ جهتی برای هیچ کدامشون وجود نداشت، ولی در این حال مخصوصا با این قصه ای که من نقل می کنم، گاهی در مقام ظهور و بروز یک خصوصیات، مثلا این قصه کوچکی که نقل می کنم، که نقل این قصه از بزرگترین رقبا امام صادق صلوات الله علیه ابو حنیفه، از او نقل می کنم که از ابو حنیفه سوال شد، راوی میگه من بودم که از ابو حنیفه این سوال رو کردن که تو افقه ناس رو کی دیدی؟ به نظر شما افقه ناس کیه؟ در جواب گفتش که به نظر من افقه الناس ابی عبدالله امام صادق صلوات الله علیه رو که من اضافه می کنم. بعد جریانی رو ابو حنیفه نقل می کند بر حسب آنچه که مرحوم محدث قمی در سفینة البحار این جریان رو نقل می کند. از قول ابو حنیفه می گوید ابو حنیفه گفت که یک روزی منصور مرا احضار کرد و گفت ابو حنیفه این جعفر ابن محمد ابا عبدالله خیلی مردم رو، به تعبیر او خیلی مردم رو فریفته و خیلی مردم در رابطه با این عقیده پیدا کردن، شما برو یک 40 تا از اون مسائل مهم تهیه بکن و این مسائل رو از جعفر ابن محمد سوال بکن، بلکه در جواب این مسائل بمانه. مام که دیگه خب خلیفه وقتیم و تبلیغاتم دست ماست، تو مردم منتشر میکنیم که نه بابا، این خبرها نیست که شما درباره جعفر ابن محمد اینجور عقیده رو دارید. میگوید ابو حنیفه در اون زمان امام باقر حیات داشت. البته ایشون تعبیر به امام نمی کند، تعبیر به ابو جعفر می کند. میگوید ابو جعفر حیات داشت و آمده بود به حیره‌ای که همون حول و حوش نجفه. میگه ابو جعفر مرو احضار کرد، من رفتم خدمت ابو جعفر ببینم چه کاری با من داره. دیدم که جوانی در مجلس نشسته، من به مجردی که این جوان رو دیدم یک حالت رعبی برای من پیدا شد که از دیدن خود ابو جعفر یک همچه حالت رعبی برای من پیدا نشد. وقتی که من نشستم ابو جعفر رو کرد به این جوان، گفتش که یا ابا عبدالله که کنیه امام صادقه، این شخص ابو حنیفه است، ای رو میشناسی؟ ابا عبدالله گفت پدر بله من میشناسم ابو حنیفه رو. بعد پدرم رو کرد به من، به او که ابو حنیفه بود، گفت مسائلت رو از این جوان بپرس. گفت من شروع کردم اون مسائل 40 گانه‌ای که با کمال دقت و زحمت تهیه کرده بودم تا از امام صادق بپرسم، شروع کردم یکی یکی اون مسائل رو پرسیدم. هر مسئله ای رو که سوال کردم دیدم در جواب من میگوید که فقها مدینه چنین میگویند، فقها کوفه چنین میگویند و ما اهل بیت نظرمون اینه و دلیلمونم بر نظریه خودمون این است. گفت هر مسئله ای رو پرسیدم دیدم تمام فتاوای مختلف رو بیان کرد، فتوای اهل بیت رو هم بیان کرد، استدلال بر فتوای اهل بیت رو هم بیان کرد. آیا میخوایی، ابو حنیفه میگه، آیا میخوایی چنین کسی که این مقدار وسعت اطلاع داره و از تمام اقوال مختلفه و جواب اونها و فتوای اهل بیت و دلیل بر او اطلاع داره، اونم بدون سابقه قبلی، بدون اینکه مطالعه‌ای و مسئله‌ای در کار باشه، میخواید چنین آدم افقه ناس نباشه؟ لذا به نظر ابو حنیفه افقه الناس امام صادقه. ولی خب اینها فقهایی بودند که خلفاء غیر صحیح اون زمان این فقها رو برای معارضه با اهل بیت ساختن، این فقها رو، تا کار به جایی رسید که این رو من حالا یادم نیست که کجا دیدم که ابو حنیفه گفت خالفت و جعفرن فی کل ما یقول، من با امام صادق در هر فتوا و نظریه‌ای عمدن مخالفت کردم، فقط یک جا دوچار حاجوات شدم، نفهمیدم که امام صادق وقتی که به سجده می رود آیا چشمهای خودش رو در سجده می بندد یا چشمهای خودش رو در سجده باز می گذارد. این رو نفهمیدم، لذا در مقام عمل من آمدم گفتم خوبه که یک چشم باز باشه یک چشم بسته باشه، که تحقیقاً مخالفت با امام صادق در این رابطه شده باشد. لذا بزرگ داشت فردا از این نظر هم خیلی برای ما اهمیت داره، مخصوصاً با اینکه سالگرد حادثه فیضیه هم هست، که در اون حادثه فیضیه انسان نمیتونه واقعاً بیان کنه یا بنویسد که حکومت طاغوت چه فجایعی رو مرتکب شد و چه اهانت‌هایی به روحانیت کرد، حتی به شخصیت اول روحانیت در اون مجلس که او رو در یک حجره‌ای ساعت‌های متوالی حبس کردند و حتی خطر جانی برای او وجود داشت، که خداوند نخواست دیگه تا این درجه اهانت تحقق پیدا بکند. از طرفی هم فردا مصادفه با بیستمین، که تقریبا وارد 21مین می شویم از فردا انشاءالله، 20مین سالگرد انقلاب اسلامیه، این هم از برکات امام صادق صلوات الله علیه که یکی از شاگردان مخلص مکتب امام صادق بتواند یک روزی در مقابل قدرت‌های بزرگ جهانی و قدرتی در خود ایران که اون هم بسیار قدرت مهمی بود مقاومت بکند و یک حکومت اسلامی بر مبنای فقه جعفری و مکتب تشیع برای ما به وجود بیاورد. این هم از برکات امام صادق و سفره علمی امام صادق که یکی از شاگردان ایشون که دارای اخلاص فوق العاده و ایمان فوق العاده و شجاعت فوق العاده و علم فوق العاده بود که علمیتش یه قدری در پرتو این جهات عملیش مخفی شده، ولی واقع مطلب این نیست. حالا که ایشون به رحمت ایزدی پیوسته، مسئله هم وجود نداره، ولی بدانید من شاید 25 ساله که مشغول شرح کتاب ایشون هستم و به لحاظ شرح کتاب ایشون خیلی از نظرات و اقوال صاحبان کتب رو ملاحظه کردم، ولی بدون هیچ تعصب که خدای من شاهد و گواه، به قدری در مسائل علمی حدت نظر و استعداد فوق العاده داشت که اصلاً در بعضی از اوقات یک مسائلی شبیه معجزه از ایشون به ظهور پیوسته، و این معنا رو من به رأی العین در فتاوا و کتب ایشون، با اینکه 25 ساله که دارم شرح کتاب ایشون رو می نویسم و الحمدلله این توفیق رو خداوند به من عنایت کرد، و شاید این عنایت الهی از برکت همون تبعید به یزد بود که اگر من تبعید نمی شدم اینجا مشغول تدریس بودم و نوشتن چنین کتابی اصلا به ذهن من نمی آمد. لکن در تبعید یزد و با مزاحمتی که اونجا در رابطه با تدریس فل جمله من هم داشتن، مجبور شدم که به یک نوشتنی دست بزنم. فکر کردم نوشته‌ای که هم در جنبه فقهی نقش مؤثری داره و هم در بعد سیاسی اثر فوق العاده‌ای داره، نوشتن شرح کتاب ایشونه، ولی سالهای سالم مخفیانه بود، یعنی حتی متصدی اون کتابخانه‌ای که من درش این شرح رو می نوشتم اطلاع نداشت که من چه می کنم. فقط می دانست که من کتاب می نویسم، اما چه کتابی می نویسم، شرح کتاب امام رو می نویسم، شاید تا آخر هم اطلاع از این معنا نداشت و نمی بایست هم داشته باشد، برای خاطر اینکه خطرهای سنگینی رو برای من به وجود می آورد. روی هم رفته این انقلاب، حالا کسی فکر نکند که ما روی عدم اطلاع یا روی تعصب اینکه امام بزرگوار 10 سال تمام استاد ما بوده، نه، خیلی هم ما مسائل رو خوب میدونیم و در قضایا هم خوب واردیم و در ریشه همه قضایا هم کاملا وارد هستیم. امام بزرگوار روی حسن نیت و روی اخلاص این حکومت رو که تنها حکومت شیعه در جهان اسلام بلکه در روی زمین حکومتی این چنین ما نداشتیم و نداریم برای ما به وجود آورد. حالا خود ایشون فکر می‌کردن که به این زودی به نتیجه میرسد یا نمیرسد اون یک مطلب دیگری است، ولی این حکومت یک عنایت الهی و یک چیزی است که خداوند بر ما منت گذاشته و معنای منت عبارت از عظمت نعمته. نعمت اگر خیلی بزرگ باشه خداوند تعبیر به منت می کند. لذا می بینید که در بعثت رسول خدا صلوات الله علیه می فرماید ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. این نه به اون معنایی است که ما از کلمه منت تو ذهنمون میاد. نعمت اگر از نظر خدا بزرگ باشد تعبیر به منت می کند. خدایی که اینقدر بزرگه که در رابطه با دنیا و متاع دنیا می فرماید قل متاع دنیا قلیل، اما درباره بعثت رسول اکرم لقد من الله تعبیر می کند. خدایی که اینقدر نعمت داره که شما لا تعدوها و ان تعدو نعمت الله، نمیتونید نعمتهای خدا رو به عد و احصا درآورید، ولی در مقابل هیچ نعمتی منت نگذاشته الا در مقابل من نعمت بعثت که بزرگترین نعمتی است که برای یک انسان میتواند تصور بشود. حالا این انقلاب هم در زمان ما به عنوان یک منت و نعمت الهی مطلوب و مورد نظره و خیال هم نشود. بازم تکرار میکنم که ما مطالب رو از روی سادگی و از روی تعصب حوزه قم و امثال ذالک داریم. ما مطالب رو خوب میدونیم، اهمیت مطالب رو خوب درک میکنیم به حمد الله، ریشه هاش رو خوب درک میکنیم، ریز مطالب رو هم خوب درک میکنیم و این مطلبی رو که برای شما عرض میکنم این رو یک مسئولیتی برای خودم میدانم که اگر افرادی ناآگاه در این مسائل وارد بشن و با بی‌اعتنایی ازش بگذرند شاید در پیشگاه خداوند حق عرض می شود جوابی نداشته باشند. بالاخره این انقلاب یک نعمت بزرگ الهیه، ولی خداوند در رابطه با نعمتهاش میگه باید شکر نعمت بکنید. شکر نعمت است که در تداوم نعمت نقش داره، و الا خداوند با هیچ ملتی با هیچ طائفه‌ای قوم و خویشی نداره. اگر نعمتی را هم به کسی داد و شکرانه اون نعمت را انجام نداد اون از کفش بیرون میاره بدون اینکه با کسی خویشی داشته باشد. لذا من در این رابطه دو نصیحت کوچک میکنم و خدا هم خودش میداند که این دو نصیحت هم برای حفظ انقلاب و نظام، که تنها نظام حقی است که در جهان روز با این شدت ارتباطات وجود داره. یک نصیحت به مسئولین میکنم در هر مقامی، در هر جنایی، من نه با جناح خاص کاری دارم و نه با مسئول خاص نظری دارم، ولی به مسئولین توصیه میکنم که در رابطه با مردم همون روش امام رو داشته باشند. امام نسبت به مردم خیلی خاضع بود و واقعا این انقلاب رو دستاورده مبارزه مردم میداند و خودش رو به عنوان خادم این مردم تلقی میکرد. تا دیدید که امام تا حدی پیش رفت که انسان تقریبا خجالت میکشه این تعبیر رو بکند. امام فرمود که من رهبر شما نیستم، رهبر شما اون بچه 13 ساله است که تانگ رو به کم، یعنی عرض می شود که مین رو به کمر خودش بست، رفت زیر تانگ، تانگ رو منفجر کرد و خودش هم از بین رفت. این رهبر شماست. کلمه رهبر در مورد یک بچه 13 ساله به کار می برد. وقت در رابطه با کمک به مستضعفین، کمک به خانواده های شهدا، کمک به محرومین، چه مقدار سفارش امام داشت. حالا مسئولین خیال نکنن که یک سندی بهشون داده شده، باید در خدمت این مردم باشن، از هر راهی، از هر بودی، از هر جهتی می توانند به مردم مستضعف کمک بکنند، مخصوصا مردمی که زیر بار تورم اقتصاد دیگه اصلا نمی توانند کمر راست بکنند. روز به روز مسائل اقتصادی و تورم اقتصادی مردم بیچاره رو ناتوان کرده، فکری برای این مردم بشه تا از این مضیقه و فشار انشاءالله بیرون بیایند. و همون طوری هم که عرض کردم، هر کاری هم به نفع این مردم بشه این عبادته و می توانن اجرش رو از خداوند بخواهند. مثل زمان طاغوت نیست که کارها نتواند جنبه عبادیت پیدا بکند. حالا حتی کار سپور توی کوچه که در خانه ها رو جاروب می کند و آب می پاشد می تواند عنوان عبادیت داشته باشه، تا کارهای مهمی که در جامعه بتواند نقش ارزنده و مهمی داشته باشد. و اما آخرین نصیحتم به مردم میکنم، به مردم میگویم معنای یک حکومت اسلامی این نیست که تنها متصدیان حکومتش فرزن اسلامی باشند. معنای حکومت اسلامی این است که جامعه ای که در تحت این حکومت به سر میبرد اونام باید اسلامی باشند، اونام باید احکام اسلامی رو رعایت بکنند. منتها هر کسی به اندازه توان خودش و به اندازه قوت خودش، جامعه باید مسائل اسلامی رو کاملا رعایت بکند تا یک حکومت اسلامی بتواند منطبق بر این جامعه اسلامی قرار بگیرد. لذا این جهتم در فردا به عنوان 20 سالگرد انقلاب و در حقیقت 20 سالی که خداوند تبارک و تعالی به برکت یکی از شاگردان مخلص امام صادق این نعمت بزرگ رو به ما ارزانی داشته، باید انشاءالله ما مورد توجه قرار بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.